در مورد جزئیات پرونده خانم جباریان با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای مصطفی، شنیدید صحبت آقای رسولی رو؟ اشاره میکنن که این عدالت و ربطی هم به دولت ها نداره، حقی است که خداوند و فطرت داده. پاسخ شما چه هست به این برشک استدلال در دفاع از حکم قصاص؟
ببینید، کشور ما یک کشور اسلامی است و منبع اصلی قوانین کشور ما هم قوانین اسلامی است. البته من میتونم به این نحو دفاع بکنم که ما یک سری احکام عبادی داریم، یک سری احکام قضایی داریم. احکام عبادی رو میتونیم بگیم که ثابت هستن و قابل تغییر نیستن، ولی احکام قضایی قابل تغییر هستن. اینطوری نیست که قابل تغییر نباشن. در طول حکومت جمهوری اسلامی هم بوده. ببینید، ما در قرآن بردهداری هم داریم، ولی آیا بردهداری در کشور ما اجرا میشه؟ یا در گذشته ما اعدام برای اطفال زیر 18 سال داشتیم، ولی الان محدود شده. بنابراین تغییر ایجاد شده. یا در رابطه با موضوع ارث برای زنان، خب زنان در گذشته از زمین ارث نمی بردن، ولی الان می برن. یه تغییراتی صورت گرفته. اگر که ما قائل به قصاص باشیم، اولا که ما باید بیاییم به جامعه نگاه بکنیم، ببینیم آیا جامعه ما اون جامعه رفاهی بوده که درش جرم صورت نگیره؟ آیا ریحانه جباری یا امثال مثل ریحانه جباری در شرایطی قرار داشتن که مرتکب جرم نشن؟ آیا از نظر نیازهای درونی خودشون، از نظر نیازهای اجتماعیشون، از نظر همه نوع موارد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و هر نوع دیگر این امکانات وجود داشته که اگر مرتکب جرم شدن ما اونها رو مجازات بکنیم یا نه؟ این یکی بحث قضیه است که در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اما در رابطه با قصاص، متاسفانه محدوده قصاص مشخص آنطوری که در قوانین ما داریم به صورت گسترده است. یعنی وقتی عنوان میکنن که اگر یک نفر شخص دیگری رو به قتل برسونه باید قصاص بشه، ولی شرط قصاص مشخص باید باشه. اگر که ما استناد بکنیم به قرآن، بالاخره در قرآن یا فقها هم این اتفاق نظر رو دارن که یک نفری که قصد قتل داشته باشه، قصد ارتکاب جرم داشته باشه، ما بر اساس قصد ارتکاب جرم اون رو محاکمه می‌کنیم. ولی کسی قصدی نداشته باشه، یکی از عناصر اصلی جرم از بین رفته، بنابراین جرمی حادث نشده. در رابطه با قصاص، متاسفانه محدوده قصاص باز شده. 95% از قتل‌هایی که در حال حاضر در ایران انجام میشه و بسیاری از قتل‌های ما رو، بسیاری از پرونده‌های کیفری رو پوشش میده، قتل‌هایی هستن که در اونها انگیزه مجرمانه‌ای وجود نداره. در رابطه با پرونده ریحانه جباری هم به همین صورته. قاضی طبق بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی ایشون رو محکوم کردن. یعنی طبق این ماده هر کس عمدن عملی انجام بده که اون عمل نوعاً کشنده باشه، ولی حتی قصد قتل نداشته باشه، قتل عمده. ما چطور میتونیم این دوتا رو یکی بکنیم؟ قصد عمد نداشته باشه ولی عمده. خب این اصلا از نظر حقوق کیفری و عدالت کیفری با همدیگه مطابقت نداره. به نظر من شرعی هم نمیتونه باشه.
ولی اینکه گزارش‌های متعددی آمده که ایشون چاقو رو از قبل تهیه کرده و قبلا اسمس های اصطلاحاً فرستاده و بر مبنای اینها ظاهراً حداقل بویژه در مورد خود چاقو و خرید چاقو که قاضی هم چندین بار برای این تاکید میکنه که این چاقو چاقوی کوچکی نیست، چاقو 25 سانتی و اینها هدفمند این کار انجام شده، شما همه اینها رو مردود میدونید؟
ببینید، قاضی در حکم خودش اعلام کرده که عمد وجود نداشته. بند ب ماده 206 من اینجا دارم که عنوان شده که بند ب ماده 206 ایشون به حکم قصاص محکوم شدن، یعنی عمدی وجود نداشته. ولی در رابطه با موضوع چاقو، ببینید، اینکه چاقو از قبل خریده شده باشه یا اینکه چاقوی در اون اتاق وجود داشته باشه، در سالن پذیری وجود داشته باشه، اینها هیچ کدومشون دلیل این نمیشه که ما بیاییم اون رو مبنا قرار بدیم و بگیم که بله چون ایشون رفتن چاقو تهیه کردن، یعنی قصد قتل هم داشتن. خیلی ها در جیبشون چاقو دارن، در خیابون ها هم میگردن. اگر که بخوایم همه اونها رو محکوم بکنیم، میتونیم به عنوان شروع به قتل محکومشون بکنیم. چرا؟ چون چاقو دارن، امکان داره که اینها مرتکب قتل بشن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون ریحانه چاقو داشته یا که حالا چاقو رو از اونجا برداشته حتما قصد قتل هم داشته. ریحانه بیم و ترس و این رو داشته و با یه خطر قریب الوقوعی مواجه بوده، به دلیل اینکه ایشون در شرایط مناسبی قرار نداشتن. یه دختر 19 ساله بوده در اون زمان، الان 27 سالشون هست، 26 سالشون هست. یه دختر 19 ساله که آرزوهای فردای بهتری داره، خب دوست داره که فردای بهتری داشته باشه، شغل داشته باشه، دوست داره که خب بالاخره زندگی مرفعی داشته باشه، سربلند باشه بین خانواده‌اش. فکر می‌کنید که آبرو حیثیت ریحانه نرفته؟ فکر میکنید که ریحانه خیلی الان داره افتخار میکنه که مرتکب قتل شده؟ آبرو حیثیت ریحانه بیشتر از آبرو حیثیت بالاخره مرحوم رفته.
آره مصطفی، من این نکته رو میخوام توضیح بدم برای که این روشن بشه. در واقع این باز نقل از قاضی پرونده آقای ترده است. ایشون میگه که میگه خانم جباری با خودشیفتگی به دنبال اثبات خود به خانواده بحران زده‌اش بود، این صحبتشونه، و شاید با روحیه مردانه خود فکر میکرد کنترل سرویس دادن‌هایش دست وی است و بازیچه شدنش رو تحمل نمیکرد. ولذا وقتی مقتول به طرف وی میآید تا او را طبق معمول این گونه روابط لمس کند، وی امتناع کرده و در مقابل این جمله که روسریت رو درار و راحت باش جایی نمیتونی بری، به شدت عصبانی، و وقتی مقتول برای نماز دوم به طرف سجاده میرود، ریحانه بدون اعلام اعتراض و یا فریاد اینکه میخواهد منزل را ترک کند، از کیف خود چاقوی 25 سانتی تازه خریداری شده را درآورده و ناگهان از پشت به کتف او با شدت ضربه میزند که به علت بلندی تیغه چاقو از بین استخوان‌ها وارد فضای سینه شده و ریه را میشکافد و حتی چاقو را هم با خود میبرد و با جلد مقوایی زیر تختش پنهان میکند. آثار خون در سجاده و صندلی کناران مشهود و در پرونده مضبوط است. اینها رو به نظر شما استدلال‌های غلطی است که دادگاه بر اساسش حکم صادر کرده؟
ببینید قاضی چه کسی است؟ ما باید تعریف قاضی رو مشخص بکنیم. قاضی کسی است که قضاوت بکنه بین دلایل دو طرف. خب یعنی دو طرف دلایل خودشون رمان بکنن و بعد قضاوت بکنه. قاضی که یک طرفه بخواد قضاوت بکنه و تنها دلایل علیه متهم رو برده استناد قرار بده، اون قاضی قاضی نیست و اون قضاوت از ریشه خرابه. اینکه حالا ریحانه خب خودشیفته بوده یا مغرور بوده یا هر چیز دیگه ای بوده، اینها دلایل نمیشه که ما بیاییم علیهش استفاده بکنیم. یا اینکه شرایط اونجا به چه صورتی بوده. ببینید ریحانه زمانی که بازداشت میشه بارها و بارها مورد بازجویی قرار میگیره از طرف افراد مختلف، مورد به نوعی شکنجه قرار میگیره، ایشون هفته ها در انفرادی قرار داشته و خیلی از موارد دیگه. آیا قاضی به اون موارد هم رسیدگی کرده؟ آیا قاضی پرینت های تلفن مقتول رو هم گرفته؟ آیا شنود تلفن های مقتول رو هم گرفتن؟ آیا پرینتی از اس ام اس های مقتول رو هم گرفتن؟ و آیا قاضی این امتحان اختیار رو داشته که بیا سی دی پرونده رو معلوم بکنه، بازپرس پرونده؟ و اینکه خیلی از دلایل دیگه ای وجود داره. قاضی کسی است که بیاد دلایل رو در کنار هم قرار بده، اینها رو ببینه کدوم دلیل اهمیت بیشتری داره، کدوم دلیل بهتر داره و متهم چه دلایلی رو میاره بهش استناد میکنه، همه اینها رو در پرونده عنوان بکنه. و وقتی که قاضی یک پرونده میاد علیه متهم همه اینها رو مینویسه و میخواد توجیه پیدا بکنه، مطمئنا قاضی دیگر تایید میکنن. و اینکه بخواد بیاد نه ریحانه لاوبالی بوده، ریحانه فلان بوده، ریحانه هم، یا اینکه یه جایی پرونده وجود داره که من اصلا تعجب کردم وقتی این رو خوندم، عنوان کرده که یه دختری که هم با همچین وضعی وضعی جایی حضور داشته باشه، اینکه مثلا اگر که دو نفر دختر و پسر در یه جایی باشن نوشیدنی وجود داشته باشه و بخوان مثلا پیشنهادی هم بشه، اینا یه چیز عادی هستش. ببینید پرونده روالش به این صورت بوده که تمام مسیر پرونده به نوعی به ضرر ریحانه تموم شده و ریحانه هم خواسته از خودش دفاع بکنه و مسائل رو عنوان کرده که برای دفاع از خودش بوده و این مسائل به نوعی در جامعه بازتاب پیدا کرده و الان هم همون مسائل داره یقه ریحانه رو میگیره و به نوعی داره خود به خود این دختر رو اعدام میکنه.
بسیار خب. آقای مصطفی حتما با ما باشید. من بعد که برگردیم یه بخش دیگری از یه زاویه دیگری از پرونده رو باز میکنم که این پازل کنار هم چیده بشه، تصویر کاملتری میده از اونچه که گذشته و اونم ماجرای فردیست به اسم آقای شیخی که برمیگرده به ماجراهای مربوط به احتمال نقشه وزارت اطلاعات در این قضیه. آقای رسولی، دو نکته، یکی مطالبی که آقای مصطفی در مورد تغییر قوانین صحبت کردن در پاسخ به استدلال شما که قصاص قصاص هم میتونه جزء همین تغییرات احتمالاً مد نظر قرار بگیره، و یکی دیگه این که مرتب بحث از بخشش میشه و آقای مصطفی هم گفتن تمام تلاششون این هست که اولیای دم ببخشن ریحانه رو. ولی نظر شما فضایی که در این ماهای اخیر در رسانه ها حاکم بوده، فضایی هست که خانواده مقتول رو به اون سمت ببره که تصمیم به بخشش بگیرن؟
من یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره کنم در رابطه با بحثایی که جناب آقای مصطفی کردن. البته من این رو قبل از اینکه ورود کنم به این بحث عرض کنم خدمت همه که من نه قاضی هستم، نه ما قاضی هستیم، نه به تمام جزئیات پرونده دسترسی داریم، نه در محل وقوع جرم بودیم، نه کارهایی که کارشناسی باید می‌شده را انجام دادیم. بنابراین اگر هم هست ما بر اساس ظن و گمان‌های خودمون. این که جناب آقای مصطفی بیان قوه قضاییه رو زیر سوال ببرن، قاضی رو زیر سوال ببرن، این که نشد منطق. ایشون، من در مصاحبه‌های قبلیشون مشاهده کردم که اعلام کرده بودن ما به رسانه‌ها دسترسی نداشتیم. اساساً از زمانی چنین پرونده‌هایی که رسانه‌ای میشه، این اولیای دم نیستن که طناب دار رو به گردن متهم یا متهمین میندازن. این افکار عمومی است که یک سویه داره قضاوت میکنه بدون اینکه حقی برای خانواده مقتول قائل بشه. ببینید ما نیاییم در رسانه ها خدای نکرده از یه قاتل قهرمان بسازیم. این الان چیزیه که داره متاسفانه در جامعه ما اتفاق میفته. بالاخره یک شخصی، هیچ کسی در هیچ کجای دنیا از یه قاتل نمیاد میاد دفاع کنه که به حق و حقوق قانونیش برسه، اما نمیاد از نفس قتلی که انجام داده دفاع کنه. من متاسفانه از زمانی که آقای مصطفی گفت رسانه‌ای کردن این موضوع رو، بعد گفتم ما به رسانه‌ها دسترسی نداشتیم تو ایران و نمیدونم از این حرفا کردن. خب شما وکیل بودید، شما باید در دادگاه دفاع کنید. مگه بناست که بیان تو رسانه‌ها مطرح کنن کی چی گفته کی چی گفته؟ بحث اینه که باید اگه واقعا می‌خواید بهش رسیدگی بشه، باید شما اگه دفاعی داشتی باید در دادگاه انجام میداد. 13 تا قاضی در دادگاه به این موضوع رسیدگی کردن، یک مورد خلافش نبوده، تمام اینا متفق القول گفتن. ایشون میان یه تهمت هایی رو میزنن به خانواده مقتول. من قصد دفاع از خانواده مقتول یا خدای نکرده محکوم کردن ریحانه رو ندارم. من همینجا آرزوم اینه که ریحانه بخشیده بشه و برگرده، اما این دلیل نمیشه که ما از خطایی که ریحانه انجام داده چشم پوشی کنیم. مثلا ایشون مواردی رو مطرح کردن که واقعا من نمیتونم اینها رو با توجه به این اطلاعات ناقصی که حالا تو پرونده بوده و بله ابهاماتی هستش. اون چی که قاضی گفته، شما نگاه کن یه دختری یه چاقوی 25 سانتی میذاره جیبش، بعد ازش پرسیده میشه که خب برای چی نگذاشتی؟ ایشون میگه برای دفاع گذاشتم. خب ما که از قله قاف نیومدیم، تو ایران زندگی کردیم، تو تهران هم بودیم، همه هم میدیم کجای ایران دیدی که خانومی اندازه قمه چاقو بذاره کیفش بعد ادعا کنه برای دفاع خودش بوده؟ تازه اونم دو روز قبل از قتل بره خریداری کنه که الان شما فرمودید حتی از خونه برداشت. بنابراین قصد قبلی به نظر من وجود داشته. یا در جایی دیگه که ایشون مثلا میگن که قصد تجاوز بوده. خب اگر قصد تجاوز داشته ایشون، بعد میگه که اگر چون قصد تجاوز داشته یا قاتل ریحانه قصد قتل نداشته این محکومیت دلیل نمیشه که شما نگاه کنید الان اصلا عقلم همین میگه شما وقتی میخواید چرا قرمز رد بشید شما رد بشید دیگه جرم مرتکب شدین دیگه دلیل بر این نیست که شما جریمه میشید حالا بگید آقا من نفهمیدم چرا قرمز رو ندیدم رد کردم و اینها اصلا قصد قبلی بله مهم هست ولی وقتی شما میزنید یه کسی رو میکشید این دلیل نمیشه که بعد شرایط دفاع مشروع رو گفتم ببینید دفاع مشروع یه شرایطی داره یکی از شرایطش اینه که ایشون نتونه فرار کنه اصلا گیریم که مقتول قصد تجاوزم داشته میخواسته به ایشون تجاوزم بکنه خب در باز بوده به اقرار خود ایشون حالا من مطالبش رو یادداشت کردم که طبق اظهارات ریحانه ایشون و معاینه محل یک ضربه به در میزنه در باز بوده و از در خارج میشه و فرار میکنه که خود متهم اظهار کرد بعد ایشون ادعا میکنه که مثلا اینا رو تحت شکنجه گفته در حالی که قاضی دادگاه در مصاحبه‌ای که با روزنامه قانون کرده گفته تمام مبنای حکم بر اساس اظهارات متهمه در مراحل رسیدگی در دادگاه بوده به هیچ عنوان را گیریم اگر در بازجویی هم مورد شکنجه قرار گرفته خود متهم در دادگاه صراحتاً ریحانه به این موضوع به این اتهامات به اصطلاح پاسخ داده و این اظهارات را انجام داده
آقای رسولی اجازه بدید چون نکات اگر... متعددی مطرح شد حتما به شما برمیگردیم که آقای مصطفی فرصت داشته باشن توضیح بدن خیلی مختصر آقای مصطفی چون
خب شما دهقانپور اجازه بدید ما هم خواه حرفای من قصد دفاع و ایشون خب نیم ساعت دارن تمام این اتهامات رو وارد میکنن
حتماً. من مواردی هم که
همین باعث شده که
بله اجازه بدید آقای رسولی مطالبی که من عنوان کردم اتفاقا مطالبی است که قاضی پرونده عنوان کرده تلاش کردیم در واقع نکات ابهام تا اونجایی که امکان داره روشن بشه آقای مصطفی پیام‌های متعددی هم در فیسبوک برای ما نوشتن قاضی پرونده هم میدونید که به شدت به شما حمله کرده و در جاهای متفاوتی نوشته که شما سیاسی کاری کردید و یک پیامی هم هست در فیسبوک که در ارتباط با همین بحثی هم هست که الان آقای رسولی مطرح کردن میگن زمانی که به موکل شما متهم به قتل تلقین میکنی که تو از نظر قانونی حق کشتن مقتول را داشتی او دیگر به هیچ وجه حاضر به پذیرش جرم خود و عذرخواهی از اولیاء دم نمی شود و از سوی دیگر اولیاء دم هم که حیثیتشان لکه‌دار شده حاضر به گذشت نمی شود در این وضعیت دو حالت ممکن است یکی این که پرونده برای خود قوه قضاییه در جمهوری اسلامی هزینه ساز می شود و خود پیگیر مصالحه و بخشش اولیاء دم می شود که ممکن است اجرای حکم اعدام متوقف شود و در حالت دوم مقتول با ایمان کذایی به این که بیگناه بوده و اگر پای چوبه دار هم برود سرش هرگز بالای دار نخواهد رفت جانش را از دست میدهد بعد نمونه هم آوردن یک دو مورد به شما انتقاد کردم گفتن در مورد بهنود شجاعی و دلارام دارابی هم چنین اتفاقاتی افتاده ما الان نمیخوایم برنامه را تبدیل بکنیم به در واقع پاسخگویی شما به پرونده هایی که داشتید به پرونده های سابق هم الان اصلا کاری نداریم ولی در مورد نفس این که در واقع شما سعی کردید که این رو توجیه بکنید یا حداقل دلایل حقوقی برش بیارید که ایشون حق داشته که دست به این قتل بزنه دفاع مشروع به اصطلاح گفته در این ارتباط و اون مطالبی که آقای رسولی گفتن چه دارید خیلی کوتاه بفرمایید اونجا که میشه
من فقط میتونم بگم که آیا وقتی یک پرونده در دستگاه قضایی مطرح میشه و یک نفر وکیل اون پرونده میشه و حتی آیا این امکان به هیچ صورت براش وجود نداره اگه نتونسته دادگاه به اون ادعاهایی که داره برسه موضوع رو با رسانه ها در میون بذاره مضافم به این که من کسی نبودم که با رسانه ها مصاحبه بکنم حتی یک بار هم من به یک رسانه ای تماس نگرفتم بگم که آقا بیایید در رابطه با این پرونده با من مصاحبه بکنید این رسانه ها بودن که با من تماس گرفتن و این رسانه ها بودن که حتی با بازپرس مصاحبه کردن و حتی بارها بازپرس پرونده موضوع تجاوز رو مطرح کرد
من البته فکر نمی کنم در نفس این که با رسانه ها اطلاع رسانی بشه کسی بحثی داره کسی هم میگه احتمالاً شاید درک غلطی داره بسیاری از این مطالب لازم هست که در رسانه ها انعکاس پیدا بکنه افکار عمومی آگاه بشن ولی در مورد اون چه که استدلال شما هست در پرونده خیلی کوتاه اگه میشه توضیح بفرمایید
دقیقاً ببینید ما هدفمون این نیست و نبوده که ما بخوایم از ریحانه قهرمان بسازیم و یا اینکه بخوایم اولیای دم رو آبروشو ببریم به هیچ عنوان میتونم بگم به جان بچه‌هام چنین هدفی من نداشتم و دنبال همچین هدفی هم نبودم. هدف این بوده که ما بتونیم اثبات بکنیم که ریحانه عملی که انجام داده قتل عمد محسوب نمیشه. حالا در این پرونده این موضوع پیش اومده. در رابطه با پرونده سکینه محمدی مسئله سنگسارش برای ما مهم بود. در رابطه با پرونده بهنود شجاعی وکیل، وقتی که من وکیل بهنود شجاعی شدم قرار بود چند روز بعدش اعدام بشه و ما حکم رو متوقف کردیم و 2 سال بعد حکم اجرا شد. یعنی قرار بود حکم اجرا بشه. بیشتر پرونده هایی که من داشتم پرونده هایی بود که قرار بود حکمشون اجرا بشه. چطوری که تونستم 50 نفر رو، بیشتر از 50 نفر رو جانشون رو نجات بدم، ولی چون بهنود شجاعی و به دلایل مختلف یا کسان دیگری از موکلینم جانشون رو از دست دادم، اون وقت مقصر من هستم. ولی در رابطه با اون مسئله 50 نفری که نجات پیدا کردن مثلا هیچ کاری انجام ندادم، اونها هم رسانه‌ای شد. بعضی گاهی اوقات این رو مستقیما خدمتتون عرض می‌کنم، در پرونده‌های مختلف وقتی رسانه‌ای می‌شد از بیت رهبری به من تماس می‌گرفتن، آقا میشه که بیایید این شماره تلفن خانواده مقتول رو به من بدید؟ و میرفتن رضایت میگرفتن و هفته بعد دیدم این رضایت گرفتن. میدونید بعضی وقتا و خیلی از وقتها رسانه‌ای کردن پرونده خیلی به نفع جامعه بود، خیلی به نفع
متفاوت. آقای مصطفی اتفاقا نکتهتون روشن کردی. من میخوام یه بعد، چون وقتمون خیلی محدود هست، این نکته خیلی سریع بهش بپردازیم. ببینید آشنایی خانم ریحانه جباری و مقتول آقای سربندی ظاهرا به چندین جلسه برمیگرده قبل از روزی که قتل اتفاق افتاده، و اون چه که من میفهمم، اگه میشه اون حتما توضیح بفرمایید خیلی سریع، که ظاهرا یک فردی به نام شیخی که به عنوان آقای شین ازش اسم برده شده در پرونده، این در تمام این جلساتی که خانم جباری هم با ایشون با مقتول در تماس بودن، این فرد حضور داشته به شکلی. ولی بعدن من از شما اینو پرسیدم که آیا هیچ به سراغ این فرد رفتن برای اینکه تحقیقات بکنن؟ آیا شیخی اظهاراتی ازش در پرونده انعکاس پیدا کرد؟ این رو باز از این جهت میپرسم برای اینکه فرزند مقتول تاکید داره که ریحانه جباری نکاتی رو میدونه و این نکات رو نمیگه، یا حداقل در شرایطی قرار گرفته در پرونده که اطلاعاتی ظاهرا فراتر از اونچه که او درک میکرده وجود داره. چقدر به این تئوری، چقدر به این سناریو فکر کردید که این ممکنه رقابتی بوده؟ آقای سربندی کارمند پیشین وزارت اطلاعات بودن، در کار تجارت لوازم پزشکی بودن، خودشون پزشک بودن، پزشکی عمومی. آیا چنین سناریو اصلا در جریان دفاع در دادگاه مطرح شد که ممکنه تسویه حساب‌های وزارت اطلاعات در واقع در پیش بوده و هم هر دو خانواده، یعنی هم ریحانه جباری و هم خود مقتول، اینها قربانی یک بازی سیاسی شدن؟
ببینید در رابطه با مسئله خب شیخی مسائل مختلفی در پرونده وجود داره، ولی این که یک نفر سومی در این پرونده وجود داشته من هیچ شک و شبهه‌ای ندارم. اولیای دم هم هیچ شک و شبهه‌ای ندارن. در حال حاضر هم اولیای دم میگویند که ریحانه واقعیت رو عنوان بکنه و میفرمایند که یک نفر دیگری هم هست بیاد معرفی بکنه که چه کسی این کار رو انجام داده. ببینید ریحانه 7 سال در زندان هست و اگر که باز هم من باز گردن دستگاه قضایی میدم، به خاطر اینکه وظیفه ریحانه نیست، وظیفه دستگاه قضایی هستش که واقعیت ها رو مشخص بکنه. آیا اگر واقعیتی مشخص نباشه در این پرونده ای، آیا باید یک نفر رو به قتل اعدامش بکنیم؟
من برای اینکه روشن بشه آقای مصطفی یه بار دیگه میخوام اینو روشن بپرسم، آیا هیچ مدرکی حاکی از این هست که آقای شیخی که بوده در پرونده؟ اظهارات ایشون جای شما دیدی در زمانی که درگیر پرونده بودی؟
تمام صحبت‌هایی که ریحانه عنوان کرده و در جلسات مختلف عنوان کرده که ملاقات‌هایی که داشتن با فردی به نام شیخی بوده، زمانی هم که مقتول اومدن دنبالش با شیخی بودن، در جای مختلف عنوان کرده. شیخی نامی در این پرونده وجود داره، ولی تحقیقاتی که خیلی جامع و کامل باشه وجود نداره و یک نفر رو آوردند و ازش بازجویی کردند، ولی خود ریحانه هم گفته این شیخی اون شیخی نیستش که من ازش نام بردم، این شیخی که من ازش نام میدم این چهره رو داره، این شکل رو داره و این قیافه رو داشته، ولی متاسفانه اونطور که باید شاید تحقیق نشد و پرونده نسبت به شیخی الان مفتوح است. یعنی یک بار قرار منع تعقیب برای شیخی صادر شد و دادگاه ایراد گرفت که چرا قرار منع تعقیب برای شیخی صادر کردید، باز هم اون قرار برگشت و پرونده مسئول ماند برای در رابطه با شیخی.
البته این شیخی میتونه طبیعتاً اسم فرضی باشه، اسم مستعار یکی از افراد کارمندهای وزارت اطلاعات احتمالاً میتونه باشه. آقای رسولی، آقای مصطفی خیلی کوتاه بفرمایید.
من این احتمالو میدم به دلیل اینکه در بازجویی ها افراد دیگری هم آمدن بازجویی کردن، ولی صورت جلسه بازجویی اونها در پرونده وجود نداشت.
خب آقای رسولی، نکته ای که ما قبلا هم با هم صحبت میکردیم این که درک خود شما از این بخش از پرونده چه هست؟ صحبت شده بود که این آقای شیخی ظاهرا فردی بوده که حتی بعد از چیز دوا کلید آپارتمانی که درش قتل اتفاق افتاده که ظاهرا متعلق به عمه مقتول بوده و دسترسی داشته، امکان این رو داشته که وارد این آپارتمان بشه. چقدر این سناریو به نظر شما محتمل هست با وجود تأکیدی که من باز میگم فرزند مقتول داره که این پرونده فراتر از اون چیزی هستش که ریحانه جباری عنوان کرده؟
ببینید، خانواده مقتول یا هر کسی دیگه دنبال این، همه مردم و حتی قضات همه دنبال این بودن که حقایق و پشت پرده های این پرونده مشخص بشه. اگر واقعا یه پشت پرده های یه چیزهای ناگفته در این پرونده است، این که ریحانه اومده یه شخصی رو اعلام کرده به نام شیخی، این از دو حالت خارجه، یا واقعا چنین شخصی وجود خارجی داره، یا اینکه ریحانه همینجور فعل بداهه برای فرار از جرم خودش به قول معروف دستگاه قضایی و همه تحقیقات رو به سمت نخستیا بفرسته و اینها، این رو مطرح کرده. اگر وجودم داشته باشه، بر فرض اینکه آمر هم باشه، دستوری داده باشه و اینقدر نفوذ روی ریحانه داشته باشه که ریحانه به خاطر اون مجبور شده این قتل رو گردن بگیره یا انجام داده باشه، چیزی از جرم ریحانه کم نمی‌کنه. اجازه بدید در این پایان دقایق پایانی من یه مطلب خیلی مهم عرض کنم اینجا. اونم اینه که متاسفانه در بخش رسانه ها، در فضای مجازی، بعد از این که این پرونده ریحانه رسانه ای شد، ما دیدیم که یه عده اومدن توهین کردن به خانواده مقتول و ناخواسته یا خواسته، عمدن یا غیر عمدن، یه توهین هایی، یک من دیدم خیلی، شاید بیش از چند هزار کامنت تو خوندم، دیدم یک طرفه قضاوت شده و این انصاف نیستش که ما بیایم اینگونه به خانواده مقتول توهین کنیم در فضای رسانه. به هر حال اون چه که مسلمه، الان قضات دادگستری رأی رو صادر کردن، قوه قضاییه وظیفه خودش رو انجام داده، احقاق حق شده، الان حکم قصاص صادر شده، تایید شده و در مرحله اجراست. بنابراین این روش درست نیست که ما بیایم کسی که احقاق حق شده در فضای رسانه تهمت بهش بزنیم و احساسات خانواده مقتول و اولیای دم رو جریحه‌دار کنیم، به سمتی ببریم که خدای نکرده بیاد و این قصاص اجرا بشه. من میخوام بگم که ما باید در به طور کلی در حالا در پرونده ریحانه، در پرونده های آینده، مقدار بازتر به این مسائل به این فکر کنیم. حتی اگر میخوایم از ریحانه هم دفاع کنیم، خدای نکرده این کامنت ها، این چیزهایی که، این گفته هایی که ما در فضای مجازی میگیم، در اصل داریم هر روز ما خودمون کمک میکنیم که طناب دار رو به گردن امثال ریحانه ها تنگتر بکنیم و ما این افکار عمومی است که کار رو به جایی میرسونه که اگر هم خانواده مقتول میخواستن رضایت بدن، به خاطر همین واکنش های جامعه به سمت عدم رضایت حرکت میکنن، که من فکر میکنم باید اینها فرهنگ سازی بشه. و در اینجا من از خانواده محترم مقتول، خانواده محترم سربندی تقاضا دارم به عنوان یک روحانی، به عنوان یک هموطن، که شنیدم خانواده مذهبی هستن، ایام محرم هم نزدیک هستش، بیان و به خاطر رضای خدا، خود خدا دستور خداوند تاکیدم همین کرده که بعد به بخشش و رضایت علاقمند هستش، بیان و به خاطر خدا، به خاطر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از گناه و از تقصیر این دختر بگذرن و با بخشششون امید رو دوباره به زندگی. من مطمئنم ریحانم تو این سالها، تو این چند سالی که زندان بودن، از رفته خودشون پشیمان هستن و به چه خوبی و نام خودشون رو در دنیا به نیکی باقی بگذارن. امیدوارم که ما شاهد بخشش ریحانه باشیم.
تشکر میکنم از هر دوی شما، آقای مصطفی و آقای رسولی.